11 ایران، خبرها از رادیو فردا. در پی یک رشته عملیات انتحاری و بمبگذاری در عراق دست کم 65 تن کشته شدند. رهبران مخالفان دولت اوکراین برای اعتراضات خیابانی فراخوان دادند. کاخ سفید واشنگتن احتمال عفو ادوارد سنودن را رد کرد. درود شنوندگان ارجمند. مقامات پلیس در عراق اعلام کردند که در پی یک رشته بمبگذاری، عملیات انتحاری و همچنین تیراندازی مهاجمان مسلح در مناطق مختلف عراق در روز دوشنبه دست کم 65 تن کشته و ده‌ها تن دیگر مجروح شدند. بنابر گزارش‌ها اغلب کشته شدگان از شیعیانند. این حملات و تیراندازی‌ها در شهرهای باجی، تکریت، موصل و همچنین اطراف بغداد صورت گرفتند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حملات و تیراندازی‌ها را بر عهده نگرفته است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، از ابتدای ماه جاری میلادی تاکنون دست کم 288 تن در جریان حملات و انفجارها در عراق جان خود را از دست دادند. رهبران مخالفان دولت اوکراین برای شرکت در اعتراضات امروز فراخوان دادند. این در حالی است که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین قرار است روز سه‌شنبه امروز با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کند. اعتراضات در اوکراین حدود 4 هفته پیش و در پی خودداری رئیس جمهوری آن کشور از امضای توافقنامه سیاسی اقتصادی با اتحادیه اروپا آغاز شد. از سوی دیگر وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کرده و به او اطمینان دادند که برقراری روابط نزدیک میان اوکراین و اتحادیه اروپا خطری را متوجه روسیه نخواهد کرد. کاخ سفید واشنگتن روز دوشنبه اظهارات یکی از مقامات آژانس امنیت ملی آمریکا درباره احتمال عفو ادوارد سنودن، پیمانکار پیشین آن آژانس را رد کرد. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، گفت که موضع باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در قبال ادوارد سنودن تغییری نکرده است و سنودن در صورت بازگشت به آمریکا باید در دادگاه محاکمه شود. پیشتر گزارش‌های منتشر شده بود مبنی بر اینکه آژانس امنیت ملی آمریکا به دنبال معامله با سنودن است تا در صورت بازگرداندن باقی مدارک طبقه بندی شده آن کشور عفو شود. ادوارد سنودن که متهم به افشای اسناد محرمانه دولت آمریکا است، در حال حاضر به عنوان پناهنده در روسیه به سر می‌برد. داوود صلاح الدین، آمریکایی فراری مقیم ایران، به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس روز دوشنبه در مصاحبه‌ای با روزنامه کریستین ساینس مانیتور گفت که رابرت لوینسون تحت بازداشت ماموران جمهوری اسلامی است. جزئیات بیشتر از همکارمان الهی روانشاد.
آخرین نفری که رابرت لوینسون، کارمند بازنشسته FBI مفقود شده در ایران را دیده، یک فراری آمریکایی است که به جرم قتل یکی از وابستگان رژیم شاهنشاهی در آمریکا تحت تعقیب است. خبرگزاری فرانسه می نویسد که او به دستور و سفارش جمهوری اسلامی ایران 33 سال پیش علی اکبر طباطبایی را ترور کرد و در ایران پناه گرفته است. اکنون این فراری تحت تعقیب صلاح الدین در گفتگویی با نشریه کریستین ساینس مانیتور گفته است که ماموران ایرانی رابرت لوینسون را 6 سال پیش هنگامی که آن دو با هم ملاقات داشتند دستگیر کردند. داوود صلاح الدین میگوید وقتی او لابی هتل را ترک میکرد 4 پلیس ایرانی لوینسون را محاصره کرده بودند. او گفته است که شواهد اخیر حاکی از ماموریت تایید نشده لوینسون برای CIA و اینکه او یک بازرگان عادی نبوده اکنون ممکن است باعث شود که ایران او را آزاد کند. صلاح الدین می‌افزاید حالا ایرانی‌ها تمام دروغ‌هایشان را می‌توانند توجیه کنند چرا که آنها یک شبکه اطلاعاتی معتبر دارند. داوود صلاح الدین همزمان دست داشتن خود را در دستگیری رابرت لوینسون انکار کرده است. محمد حسین آغاسی، وکیل خانواده لوینسون در ایران، در گفتگو با رادیو فردا درباره حضور لوینسون در جزیره کیش و اتهام همکاری احتمالی او با CIA می‌گوید:
خانواده موکل من آخرین اطلاعی که دارم اینه که این رو مورد تایید قرار ندارن. عنایت دارید که دولت آمریکا هم نپذیرفته. باید شنیدم بگم شما توجه داشته باشن که آقای لوینسون به عنوان مأمور سازمان سیا به ایران سفر نکرده، ادعای خبرگزاری رعایت میکنه، بلکه به عنوان یک طرف قرارداد با بخشی از سیا که به صورت خودسر عمل کرده به ایران سفر کرده. همین مطلب رو هم من نمیتونم تایید بکنم. توجه بکنه که اگر کسی برای جمع‌آوری اطلاعات و اقدامات جاسوسی به کشوری سفر کنه، باید به سرزمین اصلی سفر بکنه و نه به جزیره که محل تفریحات افراد هست و هیچ گونه تأسیساتی و یا افرادی برای تبادل اطلاعات نیست، اون هم برای 24 ساعت. نتیجه گیری کوتاهی که میکنن این هست که کاملا میدونسته که نیروهای اطلاعاتی و مقامات اطلاعاتی ما از سفر این آقا به عنوان یک آمریکایی به جزیره کیش مطلع هستند. در این سمت به عنوان یک وکیل ایرانی اگر فکر میکردن آقای لوینسون برای جاسوسی یا برای سازمان سیا آمریکا در ایران فعالیتی بکنه، قطعا وکالت خانوادهشو نمیپذیرفتم.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی گفت که هیچ نشانی از حضور لوینسون در ایران وجود ندارد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید واشنگتن در آخرین نشست مطبوعاتیش در این باره تاکید کرد که او در زمان مفقود شدن در ایران برای دولت آمریکا کار نمی کرده است.
باب لوینسون was not a US government employee when he went missing in Iran.
از سوی دیگر خانواده آقای لوینسون از دولت آمریکا خواستند تا توافق دیپلماتیک با ایران بر سر برنامه هسته‌ایش را به کمک ایران برای یافتن رابرت لوینسون منوط کند. اسوسییتد پرس می نویسد روابط ایران و آمریکا در ماه‌های اخیر رو به بهبودی گذارده و دو کشور در حال دستیابی به یک توافق نامه دیپلماتیک بر سر برنامه هسته‌ای ایران هستند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و جان کری وزیر امور خارجه کشور هر دو از ایران برای یافتن رابرت لوینسون تقاضای کمک کرد. اما دیوید مگی وکیل خانواده لوینسون به اسوسییتد پرس گفته است ما می‌خواهیم که آنها اولویت را به لوینسون بدهند. ما می‌خواهیم در صدر مسائل مورد بحث باشیم و نه در ته لیست، آنچنان که تا به حال بوده ایم.
همکارمان الهیه روانشاد گزارش می‌داد. خبرها را پی می‌گیریم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز با مدیران اجرایی چند شرکت پیشگام در حوزه فناوری اطلاعات از جمله گوگل، توییتر و اپل ملاقات می‌کند. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده که یکی از موضوعات مورد گفتگو در این دیدار مسئله درز اطلاعات مربوط به برنامه‌های نظارت و شنود آژانس امنیت ملی آمریکا خواهد بود. دیدارهای فوتبال دسته برتر و جام حذفی ایران تا پس از پایان روزهای نوروزی برای آماده سازی برنامه‌های تیم ملی برگزار نخواهد شد. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
رئیس سازمان لیگ برتر فوتبال ایران از پایان مسابقات لیگ برتر و جام حذفی تا 20 فروردین ماه سال آینده خبر داد. مهدی تاج دلیل این کار را کمک به برگزاری به موقع اردوهای تیم ملی عنوان کرد. یکی از خواسته های اصلی کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در اختیار داشتن همه بازیکنان ملی پوش از 2 ماه قبل از آغاز مسابقات جام جهانی 2014 برزیل است. تیم ملی فوتبال سالونی زنان ایران در 3 دیدار خود در جام جهانی کوچک در شهر مادرید پایتخت اسپانیا دیشب مقابل تیم برزیل با حساب 1-7 مغلوب شد. تیم فوتسال زنان ایران در 2 قبلی خود در این رقابت‌ها 1-11 برابر مالزی و 1-1 مقابل روسیه کسب کرده و امشب در آخرین بازی مرحله گروهی با تیم فوتسال زنان اوکراین دیدار خواهد کرد. از اصفهان و از باشگاه ذوب آهن خبر می‌رسد که هیئت مدیره این باشگاه ضمن موافقت با استعفای لوکا بوناچیچ، مجتبی تقوی سرمربی سابق تیم سایپا را تا پایان لیگ 13 به عنوان جانشین وی معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها سرمربی کروات ذوب آهن به دلیل بیماری از سمتش استعفا داده است. ذوب آهن در جدول رده‌بندی لیگ برتر در حال حاضر با کسب 15 از 18 بازی در بین 16 تیم در مکان قرمز 14 قرار دارد. روز دوشنبه در شهر نیون سوئیس مراسم قرعه کشی مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان اروپا و 1/16 پایانی لیگ اروپا انجام شد. در بازی‌های مهم 1/8 یا دور حذفی لیگ قهرمانان که از 29 بهمن آغاز می‌شود، بایر مونیخ مدافع عنوان قهرمانی به آرسنال لندن خورد، بارسلونا باید با منچستر سیتی بازی کند، رئال مادرید حریف تقریبا راحتی به نام شالکه دارد و بورسیا دورتموند هم با زنیت سن پترزبورگ روبرو خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 11:10 ایران میرسیم به برنامه‌ای که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی را معرفی می‌کند. آرش حسنی از رادیو فردا این بار به ملاقات احمد تمویی می‌رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در آبان ماه سال 86 در مهاباد بازداشت شد. واحد بازداشت کننده اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود و او را پس از بازداشت به بازداشتگاه سپاه پاسداران در شهر ارومیه منتقل کردند. اتهام احمد تمویی عضویت در گروه پژاک بود و او 2 ماه نخست بازداشت خود را در سلولهای انفرادی اطلاعات سپاه ارومیه گذراند. پس از این 2 ماه آقای تمویی به اداره اطلاعات مهاباد منتقل شد. او 1 ماه را نیز در این بازداشتگاه تحت بازجویی بود. احمد تمویی پس از گذراندن این دوره به زندان مهاباد انتقال یافت. آنطور که او خود نوشته، در دوره بازداشت در بازداشتگاه‌های اطلاعات سپاه در ارومیه و مهاباد با شوک الکتریکی آویزان شدن و اعدام ساختگی شکنجه شده است. احمد تمویی در بهمن ماه سال 86 در شعبه 1 دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد محاکمه شد. او مدت زمان محاکمه خود را 10 دقیقه اعلام کرده که بدون حضور وکیلش برگزار شده است. در نهایت آقای تمویی به تحمل 15 سال حبس محکوم شد. با وجود صدور حکم مجازات آقای تمویی، اما بازجویی از او ادامه یافت. این زندانی سیاسی عقیدتی در تابستان سال 87 زمانی که دادستان استان آذربایجان غربی در زندان مهاباد او را بازجویی می‌کرد، به روند رسیدگی قضایی پرونده‌اش اعتراض کرد. از پس آن اعتراض بود که آقای تمویی به زندان ارومیه انتقال یافت. در بهمن ماه سال 89 این زندانی سیاسی و عقیدتی به سلول انفرادی اداره اطلاعات منتقل شد. پس از تحمل 1 ماه سلول انفرادی به اتهام تبلیغ علیه نظام و ارتباط با رسانه‌های بیگانه مورد بازجویی قرار گرفت. او در همان دوره تحمل سلول انفرادی که نزدیک به 1 ماه به طول انجامیده بود دچار عفونت کلیه شد. به گفته آقای تمویی، او تحت فشارهای روانی و روحی زیادی برای انجام گفتگوی تلویزیونی و انجام اعترافات دروغین بوده است. این فعال سیاسی کرد زبان در دوره‌ای که در زندان ارومیه زندانی بوده، در اعتراض به وضعیت زندان و اعدام زندانیان اعتصاب غذا کرد. در مهر ماه سال 91، آقای تمویی باز هم تحت بازجویی قرار گرفت، چرا که به گمان زندانبانان و مسئولان امنیتی با احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ارتباط بود. در آذر ماه همان سال این زندانی سیاسی و عقیدتی از زندان ارومیه به تهران منتقل شد تا پرونده اتهامات جدید او در دادسرای اوین رسیدگی شود. پس از آن به دستور مقام قضایی به زندان رجای شهر کرج انتقال یافت. زمان زندانی بودن آقای تمویی در زندان رجای شهر کمتر از 1 سال بود و او در تیر ماه سال 92 یک بار دیگر به زندان ارومیه بازگردانده شد. این زندانی سیاسی و عقیدتی در این زندان از رفتن به دفتر اطلاعات مستقر در زندان سر باز زد که امتناع او از حضور در دفتر اطلاعات زندان ارومیه با ضرب و شتم ماموران همراه شد. پس از تحمل 1 ماه انفرادی در زندان ارومیه، احمد تمویی به بندی از زندان منتقل شد که محل نگاهداری زندانیان خطرناک با جرائم عادی است. این زندانی سیاسی و عقیدتی در آذر ماه سال 92 با نوشتن رنجنامه‌ای، نحوه بازداشت، گردش پرونده، مراحل بازجویی و آنچه بر او گذشته را برای احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل شرح داده است.
دیدگاه هایتان را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20 42 02 21 12 21 12 بازگو کنید. فشرده خبرها 11:30 ایران.